بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در شرطیت بلوغ در متعاقدین تمام شد و در این شرایط متعاقدین که امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر شرط اول را به عنوان بلوغ مطرح کردن، خب بحث مفصلش رو ملاحظه فرمودی و بسیار بحث نافع و مورد استفاده هست، کاربردی هست و انتظار میره که آقایون این بحث رو به دقت خودشون بررسی بکنن و درش اظهار نظر بکنن. یکی از برنامه هایی که حالا برای تعطیلات باید داشته باشی، در بحث اصول هم خدمت آقایون اونجا عرض کردم، یک مروری در مباحث گذشته است. اولا مرور کنید و ثانیت خودتون هم در مباحث اظهار نظر بکنید. بالاخره این یکی دو ماه که ما بحث میکردیم که آیا بلوغ شرطیت داره یا نه، ببینید به چه نظری رسیدید. یکی از کارهایی که یکی از کارهایی که آقایون باید انجام بدن این است که بعضی از این ضوابط و عناوینی که تو روایات وجود داره یه کاری کنید که اینها دیگه ملکه ذهن شما بشه. دیگه تا یه جا رفع القلم عن السبیمیا برای شما روشن باشه این معناش چیه، عمد السبی خطعون میاد معناش چیه. خب اینجا بحث‌های مفصلی شد، نه تنها در بحث معاملات این مورد استفاده است، در تمام ابواب فقه. شما حالا می‌رسید مثلا در حج آیا سبی می‌تونه نیابت کنه یا نمی‌تونه نیابت کنه. خیلی جاها هست که این بحث مورد استفاده است و ادلهش همینه. فقهای گذشته ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اینا یکی از خصوصیاتی که داشتن که متاسفانه الان خیلی کمه این بود که هر فرعی رو یک اجمالی از دلیلش هم رو استحضار داشتن. هر فرعی و هر مسئله یک اجمالی از دلیلش که دلیل این مسئله اینه و او رو هم در ذهنشون بود. خب الان وقتی مطرح میشه که آیا بیع سبی باطله یا باطل نیست، هم باید شما خودتون به یه نظری برسید، هم اجمالی از ادله رو باید عرض میکنم که آقایون داشته باشید و در ذهن شریفتون باشه. بنابراین در تابستان حتما این مباحث رو به این نحوی که من عرض کردم دنبال بکنید. حالا یه نکته ای رو بعضی از آقایون فرمودن که یک سیر مطالعاتی فقهی داده بشه، ولو الان یه برنامه اجمالی در ذهن من هست، اما من مناسب دم این رو مقداری دقیقتر روش تأمل بشه و بعد انشاءالله ما هم در فقه هم در اصول یک سیر مطالعاتی رو بیان خواهیم کرد. اجمالی که عرض کردن این است که قبلا هم عرض شده خدمت بعضی از آقایون، ببینید کسانی که در مباحث اجتهادی کار میکنند همیشه یک کتاب باید به عنوان کتاب مطالعاتی کنارشون باشه. مثلا مستند مرحوم نراقی رو از اول شروع بکنید به دوره کردن تا آخر. مستند مرحوم نراقی 20 جلده، این خودش فواید زیادی داره. این رو کنارتون بگذارید، یعنی شما هر برنامه‌ای، هر کاری، هر چیزی دارید بنا بگذارید که روزی نیم ساعت فقط این رو مطالعه کنید. این نیم ساعت گاهی دو صفحه میشه، گاهی پنج صفحه میشه، گاهی کمتر میشه. اگه طبق برنامه پیش برید، عرض میکنم بعد از یک سال بید یه دوره مستند تمام کردید. شما مستند تمام شد، باز یه کتاب قوی تر، چون مستند یه مقدار در استدلالا آسان تر هست، عرض میشود که حدائق و ناظره رو یک دوره ببینید. حدائق که تمام شد، جواهر رو یک دوره ببینید. جواهر که تمام شد، تنقیه مرحوم آقای خویی رو یک دوره ببینید، که همین دوره های اخیری که دیگه آخرین انظار درش آمده. تفسیر الشریعه مرحوم والد ما که خب هم آرای امام هم آرای مرحوم آقای خویی و بزرگان اصل مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم آقای حکیم خود مستمسک. ببینید اگر این دوره ها مستند، حدائق، جواهر، تنقیح، مستمسک، تفسیر الشریعه جز برنامه های مطالعاتیون قرار بدید، یک ذهن فقهی عمیقی پیدا میکنید. کما اینکه در باب احادیث من مکرر گفتم اصلا باید در حوزه یک کاری بشه که هر طلبه یک دوره کافی رو بخونه از اول تا آخر. حالا نمیگیم میشه استاد بخونه، ولی خودش یک دوره به عنوان دوره مطالعاتی داشته باشه. اینم باید جزء برنامه های علمی آقایون باشه. اون وقت در این سیر مطالعاتی بعضی از جا هست که خیلی بحثای چالشدار مشکل قوی وجود داره، اینا رو جدا بکنید. مثلا بحث فروع علم اجمالی رو جدا بکنید. توی معاملات بحثای مهمش رو جدا بکنید. تو مکاسب محرمه بحثای مهمش رو جدا کنید. هر جا که میبینید که آرا خیلی متشتته، ادله خیلی متکثره، مباحث خیلی مفصله، اونو جدا کنید که یه دوره دیگه اینها رو عمیق‌تر و مفصل‌تر کار کنید. اول در سیر مطالعاتیتون روش اجتهادی این فقها ها رو درست متوجه میشید، نحوه ورود و خروج تو مباحث رو متوجه میشید. یکی از آقایون می‌فرمودن که خب این استبداعاتی که گاهی خدمت مراجع بزرگوار داده میشه، اینها چه راهی رو طی میکنن تا جواب اینها بدن؟ خب این خیلی سوال خوبیه، یعنی اصلا واقعا باید در این درس‌های خارج به نظر من در پایان هر سالی 5 تا 10 تا سوال استاد نسبت به اون درس‌هایی که گذشته اما با یک تغییری داده بشه و آقایون و فضلا بیان اظهار نظر بکنن تو اون مسائل. ببینیم که میتونن اظهار نظر کنن، به این حد رسیدن که همه ابعاد مسئله رو در نظر بگیرن یا نه. این کارها انشاءالله باید رفته رفته در حوزه شکل بگیره و از این عرض میشود ابهام و اجمال و سردرگمی و مشخص نبودن نتیجه و این که آدم به کجا میخواد برسه، انسان بیرون بیاد. باز در اون بحث گذشته عرض کردم الان باید بنشینید تکلیف سال آیندتون رو روشن کنید. نگاه کنید تا حالا چند سال درس خارج خوندید، چه مقدار از مباحث اصول رو گذروندید، چه مقدار باقی مونده، چه مقدار از مباحث فقه گذروندید، چه مقدار رو لازمه بگذرونید. مشخص بکنید، معین بکنید، یه پیش مطالعه هم براش داشته باشید. حالا در اصول ما ولو رسیده بودیم به اقل و اکثر ارتباطی، یه بحث خیلی مفصلی در اقل و اکثر کردیم، به تنبیهاتش رسیدیم و چون تنبیهاتش قاعده میسور داره، بعدم خاتمه در شرایط اصول قاعده لازرر داره، و آقایون مشورت شد که ما سال آینده رو از اول استصحاب شروع بکنیم و این قاعده میسور و قاعده لازرر رو در بعض از این ماه رمضان ها انشاءالله موفق بشیم. علی کل حال اینا رو برای خودتون مشخص بکنید. ببینید چرا یه ادیب ادیب میشه؟ برای اینکه این هر روز با کتابهای شعر ارتباط داره، این هم خودش ذوق شعری داره، هم هر روز داره. شما از این ادبا سوال کنید شما چطور شد که شاعر شدی، چطور شد ادیب شدی؟ بگن هر روز ما نیم ساعت یه ساعتی کتاب شعری خوندیم، آرام آرام در ذهنمون مرتکز شده و مرکوز شده. فقه هم همینطوره، بلکه قابل مقایسه اصلا نیست با اون. فقه رو باید هر روز انسان نیم ساعت یک ساعت یه بحثای استدلالی رو ببینه. این که بگیم خب حالا سه ماه تابستان بریم سراغ کار خودمون، بعد از سال آینده دوباره بیاییم ببینیم که این فایده ای نداره، اصلا این گذشتن از بین میره. لذا حتما این برنامه که عرض کردم به نحوه اجمال این سیر مطالعاتی رو آقایون داشته باشین. حالا باز نکات تفصیلی بیشترش رو انشاءالله من بعدا عرض میکنم. عرض میشود که بخوام یه روایت بخونم. ببینید عرض کردم درسته مطالب تکراریه، ولی در هر فرعی این استاد از این مؤلف چجور وارد استدلال میشه، چه نکاتی داره، این روش ها رو شما بعدا پیدا خواهید کرد. الان مهذب الاحکام مرحوم آقای سبزواری بسیار کتاب روان، همه ادله رو حالا نمیم خیلی با دقائقش، یه اشارتون مایی کرده خیلی هم روانه. شما او رو یه جلد او رو ممکنه در 5-6 روز بخونی، اما یه جلد تنقیح الاصول تنقیح مرحوم آقای خویی باید 2 ماه بخونی، 3 ماه بخونی. این از حیث محتوا و عمق و روش استدلال و اینها خیلی فرق داره. این فقیه این آیه رو آورده یه جوری استدلال کرده، اون فقیه یه جوری دیگه استدلال کرده. ببینید در فقه یه چیزی که خیلی مهمه، الان یه استفتایی که میشه یک مرجع تقلید میان، اون مسئله اول این است که فقیه بتونه بلا فاصله در کل فقه بینه که جایگاه مسئله کجاست، نظیری داره نظیری نداره. این کی میتونه این رو بفهمه؟ وقتی که این سیر مطالعاتی رو داشته، میفهمه که آقا این مسئله هم در کتاب الصلات مطرحه، هم در حج مطرحه، هم در کجا مطرحه. به این آثار رو داره، عرض میکنم آثار زیادی داره. حتما این که من عرض میکنم تکرار از یه جهت تکرار، اصل فرق تکرار آقای مسئله، اما کیفیت استدلال، ورود و خروج، نحوه نتیجه که میگیره. خب گاهی اوقات میبینیم که این عدله که این فقیه داشته، همین عدله رو فقیه دیگه داشته، اون فتوا داره این احتیاط کرده، چرا؟ اینا روشن میشه. اما روایتی که میخوام امروز بخونم، عرض میکنم که این روایت در تحف العقول از وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه وارد شده. در مورد صفت عاقل و صفت جاهل، مسئله تعقل در زندگی بسیار بسیار مهمه و ما طلبه ها غیر از این که لون علمی و لون اخلاقی و معنوی باید داشته باشیم، قبل از این دوتا به نظر من اونی که خیلی مهمه که این جهات علمی و جهات معنوی رو بهش یک حرکتی و یک عرض می‌شود که رشدی میده، این جهات عقل و تعقله. شما گاهی اوقات من شنیدم در خدمت بزرگان وقتی میخوان از یک بزرگی تعریف بکنن میگن بسیار آدم عاقلی بود. این رو حتی در مقدمه بر مسائل علمیش میارن، مقدمه بر مسائل تقوایی و عبادی و ایناش میارن ذکر میکنن. و این میطلبه که ما ببینیم شاخصه های عقل چیه، آیا کدومی که از اینا رو ما داریم یا نداریم. در این روایت تو هر پیامبر صلوات الله علیه 10 معیار برای عاقل ذکر میکنه. یک، ان یحلم ام من جهل علی، نسبت به این کسی که نسبت به او جاهله بردبار باشه. آدم عاقل اگر یه کسی آمد یه ناسزایی بهش گفت، یه کسی آمد یه اهانتی بهش کرد، یه حرف بی ربطی به او زد، این هر داشته باشه، بردبار باشه. شنیدم این رو عرض میکنم که گفتن که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه داشتن در همه خیابون صفایی حرکت میکردن، به طرف منزلشون یه موتوری میزنه به ایشون، بعد شروع میکنه اون موتوری هم اهانت کردن که مثلا را رفتن هم بلد نیستی شما مثلا به این تعبیر. ایشون در جواب ها، بعد اون شخص میگه که باید دعا کنیم خدا هدایتت کنه. مرحوم علامه خیلی ازش تشکر میکنه، یه عجب دعای خوبی کردی، انشاءالله خدا من رو هدایت کنه. خب این حلم در مقابل جاهل اینه. یا باز این داستانم یادم افتاد، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه یه وقتی در زمان شاه همین ساواک قومیشون رو خواسته بود، ایشون فرمودن ما رفتیم اونجا، اون رئیس ساواک گفت شما برای چی از آقای خمینی انقدر حمایت میکنید و اینها، و مطالبی در این زمینه گفت. فرمودن من فقط داشتم میشنیدم، گفت و گفت، به امام اهانت کرد، به خود من اهانت کرد، به حوزه، به روحانیت. آخرشون رئیس ساواک گفت که بهترین چیزی که میتونم بگم این است که خدا هدایتت کنه. ایشون گفتن که منم اونجا گفتم در آداب دعا این است که دعا عمومی باشه، خدا همه رو هدایت کنه. حالا ببینید این نحوه خیلی البته سختم هست، به آدم یه اهانتی بکنن، مثلا حالا آدم تخیل به این داشته باشه مراتبی از علمم داره، در یه جلسه با آدم بگن بی سواد، نمیدونم چی، آدم نمیتونه تحمل بکنه. عقل این است که در مقابل جاهل انسان حلیم باشه. دو، و یتجاوز عمن ظلمه، اگر یک کسی ظلم به او کرد، غیبتش رو کرده، حقش رو خورده، حالا آمدش که واقع ببخش، یا اگر اونم نگفت خودش گفت من با خدا معامله میکنم رو میبخشمش. عمن ظلمه، از ظالمه به خودش تجاوز کنه و بگذره. سه، و یتواضع لمن هو دونه، نسبت به کسی که مادون خودش هست تکبر نداشته باشه، تواضع داشته باشه. و یسابق من فوقه فی طلب البر، چهارمه، کسی که مافوق خودش هست با اون مسابقه بگذاره در طلب نیکی، دنبال این باشه که کارای خوب این از کارای خوب مافوقش به مراتب بیشتر بشه. ببینید اینا عقله. ماها دنبال این هستیم که مافوق خودمون رو بکوبیم. یه کسی که از ما زحمت بیشتری کشیده، عرض میکنم که تلاش بیشتری در مسائل علمی کشیده، کتابی نوشته، حالا این کتاب میاد در دست من و امثال من قرار میگیره. حالا یه کسی که 10 سال 20 سال مقدمه بر ماها بوده در حوزه، باید بی اعتنایی بگیم که چیزی نداره، این ارزشی نداره، خورد میکنیم افراد رو، میخواییم نمیتونیم تحمل بکنیم کسی ما فوق خودمون باشه، این اصلا برخلاف عقله. خب عقل میگه اگر اون کتاب خوبی نوشت، شما ببینید که این چیکار کرده، زحمت زیادی کشیده، شما هم زحمت زیادی بکش، شما از خدا بخواه ابواب علم رو برات بیشتر باز بکنه، همانطوری که برای اون باز کرده، برو ازش تقدیر کن، در یه جمعی هم که اون نیست ازش تقدیر کن، نه که آدم فقط در حضورش تقدیر بکنه که ظاهر سازی بشه. متاسفانه اینم یه مقداری از آفات ما و مشکلاتی که در حوزه ما وجود داره. اون وقت این گونه موارد انسان رو متوقف میکنه، ذهن انسان رو نمیذاره که یه ذهن فعالی بشه. آدم میگه خب اون چیزی نیست، همه چیز خود من هستم، منم که در این مرحله هستم، بس دیگه، دیگه روش نمی کنه انسان. باید همیشه موافقی رو برای خودمون تصویر بکنیم، حتی اگرم موافقی نیست بگیم نه فوق من افرادی هستن، من خبر ندارم. البته این اختصاص مسائل علمی نداره، تو عبادات هم همینطوره، تو عبادات که تأکید شده، علما زیاد گفتن که ولا تستکثروا من العمل، فکر نکنید حالا 1000 رکعت نمازش هم خوندید کار زیادی کردید، این عجب من اینقدر نماز خوندم، چیزی کاری انجام ندادید شما. افرادی هستن اینقدر نماز بخونن، اینقدر عبادت بکنن که ما خبر نداریم، افرادی هستن شبها تا به صبح زندهداری میکنن، بیدارن، تعجد میکنن، حالا ما 10 دقیقه به اذان پا شدیم دیگه بگیم آسمان در جلوی ما تعظیم بکنه، زمین نمیدونم چه بشه، چه کردیم مگه؟ مثلا باید موافق خودمون رو همیشه بدونیم افرادی هستن در علم، در تقوا، در سیاست، در سلامت نفس. یه وقت آدم میگه آقا من هیچ کسی رو به خوبی خودم سراغ ندارم، آقا این بدترین بلی انسان فکر رو میکنه. و توی این مسئله، این مسئله تو روایاتم خیلی تاکید شده که همیشه دیگران رو از خودتون برتر بدونید، نگاه نکنید به کسی لباس روحانیت نداره، ممکن این کسی که لباس نداره به مراتب از ما بهتر باشه، این احتمال رو بدیم ما. 5 اذا اراد ان یتکلم تدبر، وقتی میخواد حرف بزنه فکر بکنه، فان کان خیرا، اگه ببینه حرف خوبیه تکلم فقلم، و ان کان شرا سکت فسلم، اگه دید نه حرف بدیه ساکت بشه. 7 و اذا اورزت له فتنتون، اگه یه فتنه ای اومد تو جامعه یا یه فتنه گریبان این رو گرفت، مشکلی براش به وجود آمد، فتنه ای حادث شد، استعصم بالله و امسک یده و لسانه، به خدا پناه ببره و دست و زبان خودش رو کنترل کنه. این خیلی حرف عجیبیه، در فتنه آدم باید به خدا پناه ببره، مبادا بلا فاصله حب و بغض‌های شخصی، حب و بغض‌های گروهی، حب و بغض‌های سیاسی آدم رو بیاندازه به یه طرف غیر صحیح. باید انسان به خدا پناه ببره. آدم عاقل وقتی یه فتنه واقع میشه، حالا فتنه مراتب داره، این به خدا پناه میبره و تا میتونه حرف نمیزنه مگر اونجا که لازم باشه. کاری امسک یده یعنی کاری انجام نمیده، نه که این دست ظاهریش نگه داره، کاری انجام نمیده. و اذا را فضیلتن هشتم، وقتی فضیلتی رو ببینه انتهز به ها قنیمت میشوره، میگه خب این بریم دنبال تحصیل این فضیلت، بریم دنبال تحصیل این مکرمت اخلاقی، این کار خوب. نهان لا یفارق الحیا، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. حیا هیچ وقت حیا رو از دست نمیده. ببینید آقا این مسئله حیا، حیا در کلام، خب یه بزرگی یه جا نشسته کسی سوالی میکنه از من که حالا نسبت به او سنم در حکم بچه او هستم، اگر حیا داشته باشم باید بگم با وجودی که ایشون نشستن من درست جواب بدم. حالا ما چه کار میکنیم؟ ما درست عکس این عمل میکنیم، سوال از اونه من جواب میدم. خب این میشه بی‌حیایی. یه بزرگی با آدم یه نصیحتی میکنه، خب حیایی هست که انسان فرج پایین بیاندازه تشکر کنه، ولو اون حرفی هم که او میزنه تطبیق برای این شخص نکنه، او داره یه اشکالی میکنه به این آدم. اما بی حیایی هست که نخیر آقا من یه ایبو ندارم، تو بی خود میگی من یه ایبو دارم. بالاترش این هست که آدم بگید نه تو خودت یه ایبو داری، هی آدم انباشت بکنه اشکالات و تهذیب نفس. همینه تهذیب نفس، این هست که اگر یه عیبی در انسان نیست کسی هم آمد گفت هست، ما بگید خب انشاءالله برطرف بکنیم. ببینید تو مجالسی که 7-8 نفر نشستن اگر سوال کنیم عاقلشون کیه، عاقلشون نیستی کمتر حرف میزنه. من بودم مجالسی که علمای بزرگ نشستن، یه فرع فقهی اینا مطرح میشه، خب اما وقتی اون نیست همشون ساکتن. اونی که مبادرت به کلام میکنه آدم احساس میکنه که او یه خورده ای به درجه نازلتر از دیگرانه. در جایی که بزرگی داره حرف میزنه ما حرف نزنیم. بالاخره حیا در کلام، حیا در نگاه، حیا در امور دیگه که در بحث حیا، این آدم عاقل اونیست که حیا رو تو زندگیش رعایت میکنه. اگر رعایت کرد با هیچ که مشکل پیدا نمیکنه این آدم. اما اگر حیا رو رعایت نکنید سرها مشکل پیدا میکنید. دهم ولا یبدو منه الحرص، آدم عاقل هست که قانع باشه در زندگی، خانه‌ای که داره قانع باشه، عرض میکنم رزقی که خدا به او داده قانع باشه، خانواده‌ای که داره قانع باشه، زندگی خودش، اعتباری که داره. واقعا انسان باید همیشه بگه خدایا این همه به من نعمت داری دادی که من قابل یکی از اینا نیستم، من کجا و دین تو کجا که من میخوام مبین دین تو بشم، به من این نعمت رو دادی، دست من رو گرفتی، وارد این مرحله کردی، اما من قابلیت این نعمت تو رو ندارم. شاکر باشی. ولع و حرص انسان رو نابود میکنه و از بین میبره. حرص نسبت به مقام، حرص نسبت به مال، نسبت به شهرت، این حرص هایی که اصلا خود انسان رو واقعا بیچاره میکنه. آدم عاقل اونیست که حریص نیست. آدمی که حریصه همیشه استراحت داره. میاد بهش خبر میدن آقا رفیقت امروز امام جمعه شد، ناراحت میشه، یه عجب او از من زد چلو. امروز میان میگن رفیقت شد رئیس کذا، ناراحت میشه. ببینید اینا رو باید تو خودمون میگیم علامتش چیه. میگیم آقا من حریص نیستم. حریص نیستی؟ وقتی گفتن آقا فلانی یک خانه کذا داره در من هیچ تغییر به وجود نمیاد، اگه تغییر به وجود آمد بده منم حریصم. اما اگه بتاخون خدا رو شکر، خدای همچه نعمتی رو به او داد. این هم آخرین صفت هست. سعی کنیم واقعا عقل رو در زندگیون حاکم بکنیم. از همه آقایون التماس دعا داریم. ما سال آینده همین ساعت انشاءالله اگر زنده باشیم دنباله همین بحث معاملات، بحث های مهمیه انشاءالله به لطف خدا خواهیم داشت. صلی الله علیه و سلم.